بسم الله الرحمن الرحیم. درس کالج فقه استاد سید محمد جواد شویری، جلسه پنجم، 31 شهریور 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. و لعنة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که عده، موضوع عده چیه؟ آیا دخول هست، ورود ما هست، عهده ما هست، کلیه ما هست؟ این بحثایی که دو جلسه قبل بحثش شروع کردیم، عرض کردیم که ما پنج طایفه در مورد موضوع عده داریم. یکی از طایفه ها بحث التقاء ختانه این بود که اون رو موضوع قرار داده بود، یه بحث سندی مختصری در موردش داشت. یکی از اسنادی که در مورد التقاء ختانه این هست، سندی بود که علی ابن حسن ابن فضال عن الزیات یا عن الریان عن ابن ابی عمیر نقل کرده بود در تهذیب. سند ظاهرا زیاد صحیح هست و مراد از زیاد هم محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب معروف هست که با وصف زیاد خیلی جا وارد شده، و در سه جا هم بین علی ابن حسن ابن فضال و ابن ابی عمیر واسطه شده با عنوان محمد ابن حسین. تهذیب جلد 4 صفحه 132 حدیث 367 که روایت اوله بابشه، جلد 8 صفحه 56 رقم 186 که روایت 103 کتاب الطلاق، صفحه 59 رقم 194 روایت 113 که اینم کتاب در کتاب الطلاق، که واقعا دو تا از روایت هاش هم مثل روایت ما در کتاب الطلاق وارد شده. یک جا هم علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن زیاد به این تعبیر در تهذیب جلد 9 صفحه 354 رقم 1269 که روایت سوم بابه، که وسائل هم به همین شکل جلد 26 صفحه 386 ذیل 33014 که رقم اول بابه روایت نقل کرده. ولی ظاهرا محمد ابن زیاد، محمد زیاد بنش زیادیه، در وافی از تهذیب که نقل میکنه محمد زیاد نقل کرده، وافی جلد 25 صفحه 90 صفحه من 900 نوشتم، نمیدونم 900 شاید 900 خیلی زیاده نمیدونم، حالا 90 بوده، 25240 میشه. این خب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از اجلاء ثقات هست، بنابراین روایت هر دو طریق این روایتی که در تهذیب وارد شده، تهذیب دو طریق داشت، یک طریق از طریق محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که همین به عنوان زیاد بود، یکی هم از طریق احمد ابن الحسن عن هارون ابن مسلم که طریق دومش دو واسطه ای، طریق اولش یک واسطه ای بود، طریق دومش دو واسطه ای هست، و هر دو طریق معتبره، فقط طریق و هر دو طریق هم موثقه است، هیچ تفاوتی از جهت نحوش نداره. خب این یه نکته. عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردم 5 طایفه داریم. اون بحث التقای ختانین با روایات دخول مقید، اون روایت دخول هست، معنای دخول رو معنا میکنه که مراد دخول به نحو التقای ختانین هست. و با روایت ما هم جلسه قبل عرض کردم مثلا تنافی ندارم، چون روایت التقای ختانین تعبیرش اینه، میگه اونجایی که دخول باشد تا التقا ختانین نشده باشد عده نمیاره، اما اگر دخول نشده باشد حکم چیه به او اصلا ناظر نیست. ولی خود روایت های دخول و روایت های ما، اون روایت ها با هم دیگه خب تنافی دارن، چون هر دوی اینها روایاتی هستن که ازشون استفاده مفهوم میشه. در مقام حصر تنها سبب رو یکی دخول قرار داده، یکی تنها سبب رو ما قرار داده. مفهوم یعنی منطوق اطلاق منطوق هر دسته با مفهوم دیگری تنافی داره. روایت دخول میگه اگر دخول شد عده باش عرض کنم مثلا اگر دخول شد عده داره، حالا چه همراه آب باشه چه همراه آب نباشه. این اطلاق که دخول اگر همراه آب هم نباشد با مفهوم اون روایت ما تنافی داره. روایت ما میگه اگر ما نبود در صورت فقدان ما عده نیست ولو دخول شده باشه. یعنی در فرض دخولی که عده نباشد روایت دخول میگه عده دارد منطوقش، روایت ما میگه عده ندارد مفهومش این رو اقتضا میکنه. همچنین برعکس روایت ما منطوقش میگه که ما عده دارد ولو دخول نباشد، روایت دخول میگه که اگر دخول نباشد ولو ما باشه عده نداره. هر یک از اینا مفهوم منطوقش، اطلاق منطوقش با مفهوم دیگری تنافی داره. خب گاهی اوقات جمع بین اینا رو به این گرفتن که نه، چون منطوق قوی تر است و ظهورش بیشتر است و امثال اینا، منطوق رو ما عکس میکنیم از مفهوم دیگری رفعیت میکنیم. ما میگیم که مثلا دخول منشأ عده میشود ولو آب نباشه همراهش. اون روایتی که میگفت اگر آب نباشه عده نداره، اون رو میذاریم، مفهوم روایت ما رو میذاریم کنار. از اون طرف میگیم که ما عده داره ولو همراه دخول نباشه، منطوق را که نتیجهش میشه احد الامرین از دخول و ما اینها کفایت میکنه. ولی مبنای تامی نیست، اینکه منطوق همه جا اقوا از مفهوم باشه و حالا یا به وجه دیگری منطوق رو همه جا بر مفهوم بخواییم مقدم بداریم، اینجور نیست. به خصوص در ما نحن فیه که منطوق ما نسبت به فردی میخواییم این منطوق رو قائل بشیم که فرد خفیه، فرد نادره. ما در واقع میگیم دخول عده دارد ولو همراه آب نباشد. دخولی که همراه آب نباشد و فرد خفی، فرد نادر دخول، دخولها متعارفاً همراه آب هست. همچنین اون روایتی که میگه ما درش عده هست، این اطلاقش نسبت به صورتی که ما باشد ولی دخول نباشد اطلاق نسبت به فرد نادر هست. ما این که بخوایم بگیم ظهور دلیل، ظهور منطوق دلیل در شمول نسبت به این فرد نادر، این هم خیلی مثلا ظهور قویه؟ نه، حالا اصل منطوق رو اون ممکنه ظهورش قوی باشه، ولی ظهور اطلاقیش نسبت به این فرد خفی خیلی روشن نیست. ما ممکنه برعکس بگیم، بگیم مثلا ملاک مجموع الامرینه، اونی که گفته دخول مراد فرد متعارف دخول هست که دخول با ما هست، اونی هم که گفته ما هست مراد فرد متعارف ما هست که ما با دخول هست، که کنه هر دو اینها میخوان صورتی که اصلا دخول و مایی نیست او رو نفی کنن، ناظر به مثلا نفی وجوب عده با خلوت باشه. بعضی از اهل تسنن قائل به این هستند که خلوت به تنهایی کافی هست، که حالا بحثشو میکنیم تو روایات ما هم از بعضی روایات هم این معنا استفاده میشه. عرض کنم خدمت شما این روایات ممکنه ناظر به نفی سببیت خلوت باشه. بنابراین اگر ما باشیم و این دو دسته روایات فقط روایات دخول باشه و روایات ما، نمیتونیم تعیین کنیم که آیا مجموع الامرین ملاک است دخول با ما، به این شکل که هر دو دسته دخول و ما رو حمل متعارف کنیم، یا اینکه نه احدهما کافیه، دخول به تنهایی عده می آورد ولو با آب نباشد و آب به تنهایی عده می آورد ولو با دخول نباشد. این ما باشیم و این دو دسته روایات، نمی توانیم تعیین کنیم که کدوم یک از این دو جمع رو باید صورت بدیم. بله؟ نه نه متعارف، نه اینقدر متعارف، نه اینقدر متعارف نیست، نه نه رجوع به اهل خبره باید کرد که ما که اهل خبره شدید. بگذاریم، یعنی موردم مورخین ها، چون بحث تاریخیه اون زمان رو بخواهی بیدید چه شکلی بوده. عرض کنم خدمت شما علی، عمده قضیه ما یه طایفه ثالثه داریم، اون طایفه ثالثه رو باید مد نظر باشه، و اون طایفه ثالثه همون روایت عبدالله ابن سنان هست، که روایت عبدالله ابن سنان اولا یه بحث خود مفادش داره و یکی هم نحوه جمع بین این روایت و با دو دسته اول رو چگونه اینها رو جمع کنیم. من متاسفانه به جای جلد 26 دو تا جلد 27 هم آوردم، جلد 26 هم نیاوردم، اینه که اون روایت رو از مضمونش از حفظ میخونم. روایت عبدالله ابن سنان در این روایت هست که عبدالله ابن سنان میگه پدرم سوال کرد از امام علیه السلام که یک زنی هست که او رو وارد بر مرد کردن و دخولی صورت نگرفته، آیا این عده داره یا عده نداره؟ امام علیه السلام میفرماید انما العده من الماء. بعد در ذیلش این سوال مطرح میشه که حالا اگر دخولی شد ولم ينزل، این حکم این مسئله چیه؟ امام میفرمایند اذا ادخله وجب القسل والمحر والعده، دخول صورت بگیره ولو انزال نشده باشه، قسل و عده و مهر واجب میشه. خب این روایت ابتدا خود مضمون روایت رو ببینیم چی هست. صدر روایت راوی میاد سوال میکنه که دخول صورت نگرفته، صرفا خلوتی بوده مرد رو با زن، به اصطلاح خلوت صورت گرفته. امام علیه السلام میفهمه نه، خلوت حکمی نداره، ولی تعبیر نمیکنه که باید دخول صورت بگیره. امام علیه السلام میفرماید انما العده من الماء. خب این تعبیر کأنه ناظر به فروض متعارفه که اگر بخواد آبی انزال بشه باید دخول صورت بگیره، که انه تا دخول نباشه اون آب که موضوعه که انه حکم هست صورت نمیگیره و انما العده. اما حالا اگر به فرد نادری که این آب بدون دخول صورت گرفته باشه، نسبت به این صورت این روایت خیلی ظهور روشنی نداره، اون صدر روایت که این صورت رو هم بخواد بگه عده ثابت هست. چون ببینید مفروض این گرفته که نه اگه بخواد آبی خارج بشود باید دخول صورت بگیرد، باید دخول صورت، یعنی مفروض گرفته یک ملازمه بین ما و دخول رو. اما حالا یه فرد نادری که ما بدون دخول انجام بگیره اون چه حکمی داره؟ خب این از توش چیزی در نمیاد. بله؟ چیه دیگه؟ مراد دخول دیگه. مفروض این هست که اصلا مفروض کلام این هست که میگه دخول نشده، عده داره یا عده نداره؟ امام علیه السلام میگن برای عده باید آب خارج بشه، اما بنابراین که انه کسی که مس نشده، آب که خارج نشده ازش، آب از مرد خارج نشده و به بدن زن وارد شده باشه، مفروض اینجور گرفته که اگر بخواد آبی به زن وارد بشه باید دخول بشه تا آب وارد بشه. اما حالا آبی که بدون دخول وارد بشه چه حکمی داره؟ از صدر چیز روشنی ازش استفاده نمیشه. حالا البته یه مطلب دیگه هست، ممکنه ما از صدر ابتداعاً تصور بشه که اصلاً باید حتما دخول، ممکن این تصور بشه دخول به علاوه خروج ما هر دوش ملاک باشه، البته ناظر به این فرضه، این روایت اون صدرش ناظر به این فرض هست که دخولی که آب خارج می شود این دخول عده برش واجب هست. ولی خب یه سوال این هست که آیا این که در صورتی که دخول بشود و آب خارج بشود عده واجب است، این به خاطر اینه که دخول و آب هر دوش در ثبوت عده دخالت داشته، یا نه به خاطر ممکنه مثلا دخول به تنهایی کافی بوده، ما به تنهایی کافی بوده. اون سائل میاد سوال میکنه که شما که فرموده در فرض دخول و خروج ما عده واجب هست، حالا اگه دخول بود و خروج ما نبود، به قول آقا عزل صورت گرفته شده بود و عرض کنم، یعنی خود نه خروج ما، خروج مایی که به بدن زن وارد بشه، والا این که اصلا دخول شده باشه و هیچ گونه، اون خب فرد نادریه، ولی این که صورتی که عذر صورت گرفته باشه مثلا. البته تعبیر روایت لم ینزل، شاید مراد از لم ینزل اهم از این باشه که انزال صورت نگرفته باشه اصلا، یا انزال در مرعه صورت نگرفته باشه که صورت عذر رو هم لم ینزل بگیم هر دوش رو میگیره. علیه تقدیر سوال کرده از امام علیه السلام اگر صرف دخول باشد و ادخال ما در مرعه نباشد این مقدارش. این چه حکمی داره؟ امام علیه السلام فرمودن که به مجرد ادخال حکم ثابت میشه. خب این صدر و ذیل رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ از صدر گفته بود که انما العدت من الماء، ذیل تصریح میکنه که اگر آب هم نباشه صرف ادخال کافی هست برای اینکه عد واجب بشه. این رو ظاهراً اینجوری میشه جمع کرد، یعنی جمع روشنی شاید باشه. یه بحث این هست که اصلا خلوت اون عده نداره، خلوت مجرد باید دخول صورت بگیره، ولی دخول هم چرا منشأ شده است برای اینکه عده رو واجب کرده؟ که نه، دخول به دلیل اینکه نوعاً باعث خروج ماء و انزال ماء در زن میشه و خب فرض عزل یک فرض نادری هست، بنابراین عرض کنم خدمت شما که امام علیه السلام در صدر روایت اشاره به، یعنی صدر و ذیلش به اینجا برمیگرده که ادخال ما در رحم زن حکمت جعل عده است. شارع مقدس گاهی اوقات حکم ثبوتی رو یک عنوان رفته، یعنی حکم ثبوتی اینجور تعبیر نکنم، ملاک اولیه رو یک موضوعی رفته، ولی شارع مقدس به جهاتی حکم رو برای یک موضوع اوسعی جعل میکند. از این روایت استفاده میشه ملاک اولیه‌ای که عده واجب شده به خاطر ماه. خب عده به خاطر یه جلوگیری از اختلاط میاه صورت گرفته، یک نوع احترامی هست نسبت به این آب مرد که در بدن زن وارد شده و اینکه نمیخواد با ماء جدید مخلوط بشه، ولی حکم رو شارع مقدس دائر مدار ما قرار نداده. شارع مقدس به جهت اینکه اختلاط میاه مبغوزش بوده، یک موضوعی که نوعاً با اختلاط میاه همراه هست، این موضوع رو به نحو کلی موضوع برای عده قرار میده. یعنی صدر و ذیلش به اینجا برمیگرده که درسته، یعنی در واقع اون صدر اشاره به حکمت حکمه، در واقع یک نوع پاسخی هست به اون کسانی که خلوت رو منشأ عده دونستن، که امام علیه السلام میفرمایند که آخه خلوت نکته ای نداره که منشأ عده بشه، مجرد خلوت که فایده نداره. عرض کنم خدمت شما، اما در از ذیل استفاده میشه که دخول هم، یعنی ما هم خودش تمام الموضوع نیست، یعنی لازم نیست حتما انزال هم صورت بگیره. شارع مقدس به خاطر مبغوض بودن اختلاط میاه، عنوانی رو که غالبا با اختلاط میاه همراه هست اون رو موضوع ثبوتی حکم قرار داده. اینو توجه بفرمایید، موضوع ثبوتی حکم عامه ها، یعنی حتی در جایی که ما یقین داریم یه بحث اثباتی، یه بحث ثبوتی، حالا بحث اثباتی ثبوتی بعدن تو بررسی توائف دیگه بهش اشاره خواهیم کرد. بحث اینجا این هست که دخول صورت گرفته، و انزال قطعا صورت نگرفته، ولی شارع مقدس نفس دخول رو موضوع قرار داده. حالا شاید به جهت اینکه خیلی وقتا اون یک نوع ترشحاتی در همون دخول صورت میگیره که ولو انزال به اون معنایی که عرف متعارف از انزال میفهمند هنوز صورت نگرفته، ولی یک نوع ترشحات با نفس انزال صورت میگیره که خود اون ترشحات میتواند احیانا منشأ بعضی از ولادت ها بشه و امثال اینها. شارع مقدس نفس دخول رو موضوع قرار داده که دیگه این شک و شبهه ایجاد نشه، حالا این مثلا دخول انزال شد نشد امثال اینها. شارع مقدس اون دخول رو به خودش رو تمام الموضوع قرار داده. خب این جمع بین صدر و ذیل این روایت. اما حالا که چنین شد که دخول تمام الموضوع برای عده هست، خود این روایت عبدالله ابن سنان در مورد اینکه ما چه دخالتی داره یک نوع سکوت داره. اینو توجه بفرمایید، ممکنه شارع مقدس ولو منات ثبوتی حکم جلوگیری از اختلاط میاهه، ولی شارع اصلا دیگه رو اختلاط میاه ثبوتن و نفیان هیچ حکمی بار نکرده باشه، حکم رو برده باشه رو یک موضوع دیگری به نام دخول که دخول تمام الموضوع باشه. اگر دخول شد عده حاصله ولو میاه ما خارج نشده باشه، اگر دخول نبود عده نداشته باشیم ولو ماهی هم انزال شده باشه. این شارع مقدس ولو حکم ثبوتی اولیه روی ما هست، یعنی حکم ثبوتی که میگم یعنی منات ثبوتی اولیه، منات ثبوتی اولیه روی ما هست، ولی شارع مقدس به جهتی این منات رو ثبوتن و اثباتن به یک مناتی که ملازمه غالبیه با ما داره به او تبدیل کرده باشه، چون غالبا ما همراه دخول هست و غالبا دخول همراه ما است. قالب موارد دخول با آب همراه هست و قالب موارد ما هم با دخول هست. شارع مقدس میتواند حکم رو دخول برده باشه. رو همین جهت خود روایت عبدالله ابن سنان دلالت بر این که ما هم تمام الموضوع باشه برای عده نمی کنه و جمع بین صدر و ذیل قضیه میتواند به اینجا بیانجامه، چون عرض کردم خود صدر موضوعش جایی هست که دخولی باشد که همراه ما باشه، اما مایی که به غیر دخول صورت گرفته باشد موضوع صدر نیست. انما العدة من الماء، هم با توجه به ذیل ما معنا کردیم ناظر به حکمت حکمه، چون ناظر به حکمت حکم هست، حکمت حکم میتواند منشأ شده باشد که حکم از منات ثبوتی، منات اولیه به یک منات ملازم قالبی حکم رو رفته باشه. بنابراین روایت عبدالله ابن سنان به نظر میرسه که برای اثبات اینکه آب به تنهایی کافی هست برای عده قاصره، اما به نظر میرسه اطلاق روایات دیگه‌ای که گفته عده من الماء ما وجهی نداره اون اطلاق روایات رو کنار بگذاریم. عرض کردم اون عده من الماء با روایات دخول اون دوتا رو که به تنهایی در نظر اگر می گرفتیم دو جور جمع داشت. یه جمعش این بود بگیم که عده به تنهایی کافی است، میگم دخول به تنهایی کافی است بر عده، ما هم به تنهایی کافی است، عهد الامرین ملاک باشه، هم با ملاک بودن عهد الامرین سازگار بود، هم با ملاک بودن کل الامرین سازگار بود. به قرینه ذیل روایت عبدالله ابن سنان که تصریح کرده که دخول تمام العله است، دخول تمام العله است، دیگه همراه دخول نیازی نیست ادعی ما هم باشه. پس بنابراین روایتی که گفته که الدخول فیه العده، این روایت خب روایتی هست که صریحا میگه در دخول عده هست، و حالا چه همراه ما باشه چه همراه ما نباشه، این روایت نسبت به اون روایتی که گفته بود ما الماء فیه ال... یعنی جایی که ما نباشه عده نیست، این دوتا رو که با هم دیگه بسنجیم، این دخول این ازش میشه تمام العله بودن استفاده بشه. این که ما بین روایت دخول و ما رو اینجور در واقع جمعش به این میشه که روایت مفهوم روایت ما رو ما داریم تغییر میکنیم، میگیم غیر ما، غیر ما درش عده نیست، این میگیم غیر ما در صورتی درش عده نیست که دخولی صورت نگرفته باشد، و الا اگر ما نباشه دخول صورت گرفته باشه همین دخول کافی هست برای اینکه عده رو ثابت کنه. خب نسبت ما در واقع عملا منطوق روایت دخول رو به طور کامل عکس کردیم و مفهوم روایت ما رو کنار زدیم، یعنی مقید کردیم امثال اینها. این که ما بیاییم روایت ما رو ما منطوق روایت دخول رو منطوق نه منطوقش رو قبول نکردیم، منطوقش در واقع میگه غیر غیر دخول. یه تعارض دیگر اینجا وجود داره بین منطوق روایت مفهوم روایت دخول. مفهوم روایت دخول میگه غیر دخول درش عده نیست، چه با آب باشد چه با آب نباشد، این با منطوق روایت ما تعارض داره. اینو البته ولو دو جور میشه حمل کرد، یعنی این دو جور میشه این روایات رو با هم دیگه جمع کرد. یه جور این هست که بیاییم منطوق روایت ما رو عکس کنیم، معناش اینه که بیاییم مفهوم روایت دخول رو تقیید کنیم، عهد الامرین رو کافی بدونیم، معناش این میشه. ولی یه جور دیگه این هست که نه، در مورد ما بخواهیم بگیم نه، ما برای اینکه عده ثابت بکنه باید دخول هم همراهش باشه. اگه بخوایم این مطلب رو بگیم، این معناش اینه که ما موضوعیت نداره، چون فرض اینه که دخول تمام العله بود. دقت کنید، روایتی ذیل روایت میگفت دخول تمام العله است، اگر ما هم نباشه دخول کافیه. اگر ما بیاییم الماء فیه العده رو، الماء فیه العده رو قید بزنیم، یعنی منطوق روایت ما رو با مفهوم روایت دخول بخواید قید بزنید، معناش چی میشه؟ میگه ما در صورتی علت عده میشود که دخول همراه باشه. که معناش این میشه که این عنوان ما از موضوعیت میفته، عنوان ما از موضوعیت میفته، یعنی ما خودش هیچ خصوصیت نداره، این دخول هست که موضوعیت داره. که این معناش رفعیت کردن از ظهور روایت ما در دخالت داشتن. البته این اشکال نکتر توجه بفرمایید، مانع اون چنانی نداره، نه اینکه اشکال عقلی داشته باشه. ما می توانیم روایت ما رو از موضوعیت داشتن ما صرف نظر بکنیم، به این معنا همون توجیهی که در مورد روایت عبدالله ابن سنان عرض کردم که مراد حکمت جهل هست نه علت جهل، بگیم این ناظر به حکمت جهل بودنه نه ناظر به علت جهل بودنه. ولی به نظر میرسه ظهور روایت الماء فیه العده یا تعبیر چی بود؟ العدت من الماء، العدت من الماء در این که ما یک نوع تأثیری ولو به نحو این که احد الاسباب المثبته برای عده باشه، این ظهورش یک ظهور قویه به این راحتی. اون روایت عرض کنم عبدالله ابن سنان صدر و ذیلی داشت، اون صدر و ذیل با توجه به مجموع نکاتی که اون صدر و ذیل بود اون رو ممکن بود ما به حکمت حمل کنیم و امثال اینها. اون مشکل به اصطلاح این حمله بر حکمت به اون معنایی که کردیم امکان پذیر درش بود، ولی اینکه العدت من الماء رو حمله به حکمت کردن یه قرینه خیلی قوی میخواد. مجرد اینکه در روایت عبدالله ابن سنان ما اون رو حمله به حکمت اگر بتوانیم بکنیم، این کافی نیست در اینکه روایت العدت من الماء رو به محمد ابن مسلم بود العدت من الماء رو
حکمت بکنیم و بعد روش کنار بذاریم، یعنی حکمت اصلی جعل اصلا جعل عده همین ما بوده و حالا ما اینو کنار
بذاریم
بخاطر
مانعی نداره. اون حالا نکترم من زنیمه بکنم یه نکته دیگه هم هست که این نکتم که شما هم دارید استغراب میکنید، حکم حکم غالبا بیشتر جنبه معممیت دارند، اما اینکه یک حکمت یه چیزی که حکم ثبوتی روی اون رفته، اینکه بگیم این حکم ثبوتی اصلا هیچ گونه دخالت دیگه نداشته باشه، این خودش فی نفسه خالی از بُعد نیست. اینکه ما بگیم شارع مقدس به جهت اختلاط میاه نشدن حکم عده رو بار کرده، خب بعضی مواردی که اختلاط میاه هم نمی شده است به خاطر اینکه اختلاط میاه مبغوض شارع بوده است، شارع اون رو حکمش رو بار کرده، اون اب نداره. ولی اینکه بگیم در جایی که قطعا اختلاط میاه میشه اون رو دیگه اصلا از موضوعیت بلمره انداخته باشه، ساقط کرده باشه، خود همین هم فی نفسه مستبعد هست. نکته از تو جواهر هم بهش اشارهی داره، یه عبارتی هست میگه الحکمتو و این لم یترد معه الحکم، عبارتی هست که الان عبارت جواهر رو ببینید، ایشون میگه حکمت درسته که خیلی وقتا حکم دایر مدار حکمت نیست، ولی در جایی که این حکمت موجود باشه بخوایم بگیم در فرض وجود حکمت حکم ثابت نیست، البته ایشون میخواد بگه که نه اشکال داره، من نمیگم اشکال داره، من میخوام بگم خیلی مستبعده. عرض من این هست که خیلی مستبعده که در جایی که حکمت حکم موجود هست شارع مقدس دیگه هیچ برای حکمت اصلا موضوعیت قائل نشده باشه. اون چیزی که چی؟
حمله متعارف که می‌فرمایید در جنبه این روایت عبدالله ابن سنان
میشه حمله؟ نه میخوام بگم حمله متعارف ذاتن اشکالی نداره، ذاتن اشکالی نداره، ولی این یک مشکلی داره، مشکلش این می شود که ما باید آن چیزی که حکمت حکم است اون رو در این جور مواردی که اون متعارف حکمت حکمه، این حمله متعارفش خیلی متعارف نیست، غیر متعارفه. یعنی
غیر متعارف خلاف حکمته،
چون نه ببینید، چون عرض کنم جایی که ما هست ولو دخول صورت نگرفته، چون اینجا حکمت حکم درش موجوده، حکمت حکم ممکن است حکم دایر مدار او نباشه، حتی در جایی که این حکمت هم نیست حکم ثابت باشه، اما در جایی که این حکمت و این منات ثبوتی موجود است بگیم دیگه حکم ثابت نباشه، این خیلی نیازمنده به یک دلیل قویی میخواد که ما این به این معنا بگیریم. اینه که از زمانهای قدیم یه تعبیری میکردن، میگفتن حکمت، مرحوم های داماد، آجاها از قول مرحوم های داماد نقل میکردن که آقای داماد میفرمودن که حکمت معمم هست ولی مخصص نیست، حکمت معمم هست ولی مخصص نیست. این مطلب به طور کلی درست نیست که ما بگیم که نمیشه حکمت مخصص باشه، نه اشکالی نداره که ممکنه ما شارع مقدس حکم رو از یک موضوع به موضوع ملازمش نفیان و اثباتن برده باشه، ولی بحث ما اینه که ظهور قوی میخواد، یعنی یک دلیل خیلی قوی. اون چیزی که متعارف هست اون اینه که حکم رو در مورد غیر، حکم رو در مورد غیری که غیر صورتی که حکمت درش وجود داره ممکنه تأمین بدم، ولی این که دیگه حکمت رو از حکمت بودن بالکل ساقط کنند و هیچ نقشی برای حکمت در قائل نباشند، در جایی که یقیناً حکمت موجود هست و اون موضوع ثبوتی دیگه موجود نیست بخوان حکم رو ثابت نکنن، خیلی مستبعده. این خودش باعث میشه که اون روایتی که العدت من الماء ظهورش در این که بالاخره ما دخالت داره، دخالت فی الجمله داره، اون باعث میشه در جایی که دخول صورت نگرفته باشه، چون اگر دخول صورت گرفته و دخول خودش تمام العله است، چون دخول تمام العله است بنابراین ما باید بگیم ما هم تمام العله است، چون اگر ما تمام العله نباشه معناش اینه که ما اصلا دخالت در حکم نداره. اینه که نتیجه این بحث این میشه که ما باید احد الامرین رو کافی بدانیم، ما تمام العله است ولی علت منحصر نیست، دخول هم تمام العله است ولی علت منحصر نیست. نشد دیگه این حرف رو نزنید بعد از این همه حرف عرض کنم. نتیجه بحثی میشه همین فرمایشی که مرحوم سید مطرح کردن و به تبع مرحوم صاحب جواهر که دخول و ما هر دو اینها تمام العله هستند، هر کدوم از اینها سبب مستقل هستند، دخول باشد ولو ما نباشد. عبدالله سلام همین ما به قینه راه عبدالله سلام داریم همین کار میکنیم، راه عبدالله سلام همین میگه، روایت عبدالله سنان میگه دو این مقدارش که روایت عبدالله سنان صریحه، میگه دخول ولو آب نباشد موجب عده است. ما میگیم به قرینه این که دخول ولو آب نباشد،
من قسمت در مقام بیان،
در مقام بیان فرد متعارف، من به غیر متعارف اصلا کاری ندارم. این رو روایت بود، ما عرض کردیم این روایت اون فرضی که این روایت ناظره این هست که نه اگر بخواد ما صورت بگیره باید دخولی باشه، اون صورتی که ما بدون دخول حاصل میشه اون اصلا نفیان و اثباتن این روایت بهش ناظر نیست، این روایت ناظر نیست. ولی خود همین روایت عبدالله ابن سنان قرینه است برای اینکه ما باید روایت محمد ابن مسلم رو که العدت من الماء هست اون رو برای ما یک نوع موضوعیت قائل بشویم. این ظهور در موضوعیتش رو تقویت میکنه. خب هر کدومش رو جدا جدا گفته، مجموعش رو که نگفته. طایفه سوم چی؟ بله همین جوره. بله خب بله همین جوره میشه. خب حالا سمم مازا، خب سمم مازا حالا گیرش چیه؟ گیرش یعنی اشکال داره؟ اشکالی که نداره. خب نتیجه یعنی میخوام به عرض من این هست که اگر طایفه اول و دوم به تنهایی بودن ما ممکنه مجبول امره این رو ملاک به قرار میدادیم، ولی به قرینه طایفه سوم ما جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانیه رو به عهد الامر این باید بکنیم. این مجموعه عرض من و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یک دو سبب
داره، یک دخول
هر کدوم باشه کافی.
بله نسبت به این که دخول سبب تام هست.